نامرموز صحبت نکن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین معصومین، لعنت و دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که اینجا بود که گفتیم بالاخره آخر بحث دامنه بحث را جمع جور بکنیم راجع به بدل هیلوله و تاریخش هم اجمالا روشن شد و کیفیت ترقی اصحاب هم نسبت به این بحث روشن شد و عرض کردیم عده دیگه از متأخر المتأخرین از معاصرین دیگه تدریجا اصلا منکر بدل هیلول شدن که دلیل برش نداریم، این ادله کافی نیست. ادله رو اقامه کردن، من جمله از ادله عرض کردیم علالگد اون ادله که اقامه کردن، یکیش ادعای اجماع در مسئله است که ظاهرا در هم مرحوم شیخ در مکاسب روش عنایت داره و بیشتر مرحوم صاحب جواهر. هی چند دفعه این مناقشه میکنه تو بدل هیلول، آخرش میگه ولی عمدت و مقام علی اجماع و فلان. این مخصوصا در کتاب مبسوط شیخ جوری رو اجماع ادعا کرده که آدم احساس میکنه بین مسلمین، چون از کردم دو سه سطح بعدش میگه و هادا اندنا، از این اندنا در مقابل اون اجماع در میاد که اون بین المسلمین، بین المسلمین بوده که بدل هیلول ثابته. پس دلیل اول صاحب جواهر، چون به حساب آقای خویی هم در آخر بحثشون نوشتن که بدل هیلول ثابت نیست مگر در جای اجماع تعبدی قائم بر ثبوتش باشه. نه به مقام بر ثبوتش دیگه، موارد بدل هیلول فرق نمیکنه، یا هست یا نیست دیگه. حالا شاید چون اونم تقریر من الان متن نوشتاریشون رو عرض نمیکنم در محاضرات ایشان آمده در جلد دو محاضرات، الا اذا ثبت اجماع تعبدی اون فی مورده، نه باید مثلا الا ثبت ذالک بل اجماع تعبدی، یعنی بدل هیلول به اجماع، نه اینکه بدل هیلول موارد داره، بعضی مواردش توش اجماع هست بعضی مواردش توش اجماع نیست. ظاهر عبارت اینطوره تو عبارت محاضرات، دقیق ترش اینطوره الا ان یثبت ذالک به اجماع تعبدی، اجماع تعبدی باشه. عرض کردم مرحوم شیخ هم داره در مکاسب، لکه جواهر هی تکرار میکنه، خیلی روی این اجماع نظر داره. عرض کردیم تقریبا یه مرحله جدیدی در فقه شیعه پیدا شد که اجماع باز نقش زیادی پیدا کرد، چون یه مقداری اجماع نقش پیدا کرد، اخباری هایی که از حملاتشون به اجماع بود مثلا بودن اجماع ارزش نداره. این فواید المدنیه مرحوم الله محمد امین استرابادی از استرابادی، ایشان بحث اجماع رو داره و قبول نمی‌کنه. خب طبعا بعد از ایشان هم باز بحث شد، لکن به خلاف اخباری ها این کتاب های بعدی و علاوه سبیل مثال رشدش رو مثل جواهر باز رو اجماع برگشتن، رو اجماع زیاد اعتماد کردن. این در فقه شیعه این حالت شده و انصافا هم عرض کردم چه شهرت عملی چه اجماع، اجماع مثلا فقها ما در کتب ما یک مشکل، حالا غیر از اون کلی بحث کبراش، یک مشکل صغروی داره. یعنی این اجماع محقق شده اصلا؟ اجماع هست، شهرت هست، نیست. و اینها عرض کردم بیشتر نظرشون تعبده، یعنی ما نمیفهمیم نکته چیه، اجماع هست قبول میکنیم، از زاویه اجماع نگاه میکنن، چون از زاویه اجماع کشف قول امام میکنن. و عرض کردیم این خیلی مشکله در حتی اگر فقهای ما اجماع کرده باشن، متقدمین و متأخرین. عرض کردیم ما شاهدی نداریم که اینها به اصطلاح یک نوع علم خاصی داشتن، تعبد داشتن. شاید مثلا از مقامات اهل بیت بهشون رسیده و مثلا پس مقصد ما احتمال قوی دادیم که مقداری از این حالا اسمش اجماع باشه یا شهرات باشه برگرده به عصر ائمه متأخر ما، مثل حضرت جواد و حضرت هادی و امام عسکری و اوائل خود غیبت صغرا و اوائل غیبت کبرا و که میشه ارجاعش داد به خود امام معصوم. احتمال این هست دیگه، حالا من وارد بحثش. پس یک بحث این است که ما آمدیم گفتیم خیلی جاها اجماع نیست، شهرت نیست، علا تقدیری هم که باشه قابل تفسیره. یعنی این اجماع از کجا آمده، چند نفر قائل شدن، چون زاویه بحث اجماع در شیعه کشف از قول امامه. این اجماعات در اون حدی نیستن که کش رو قول امام بکنن، این اجماعش که روشن نیست. یکی همون روایات ایدهی دوم که متاسفانه در کتاب آقای خویی و در کلمات ناینی هم نیامده، روایاتی که وارد شده که اونم انصافا دلالتش واضح نیست. بحث سوم که علمای ما آوردن قاعده علالیده، من عرض کردم کرارن مرارن تکرارن علالید رو منفردن اهل سنت دارد، در کلمات اهل سنت آمده این حدیث، در روایات اهل بیت کلمه علالید حدیث علالید نیامده و اهل سنت در مورد به اصطلاح علالید رو هم اشکال کردن، لکن یعنی گفتن سندش تا حسن بصری صحیحه، این نمال کلام در این که به نحو خودش به اصطلاح شنیده یا برش نقل کردن، اشکالش در این جهته به الله بقیه اجهادش قبول دارن و علمای ما هم راجع به علالیت تمسک کردن. تصادف هم من فکر میکنم علالیت به عکسش اولا باشه، چون میگه علالیت ما اخذت اون چیزی که گرفته، خب اون چیزی گرفته مفروض اینه که در بدل حیلوله موجوده، به چه دلیلی بدلش بده و به چه دلیلی اگر بدل داد از اون سال بدل، خیلی عجب غریبه، این خیلی موجود الان خارجن موجوده، طلب اگه طلب شده که طلب دیگه،
طلب میبینه واقعا طلب
نه طلب نیست، مفروض کلام طلب نیست، هست بهش نمیرسه، تعذر رم
طلب
طلب این نمیگن که طلب موجود هم انگوشت تا چای میبینیم، انگوشت رو میبین
دیگه حیلوله
نم دیگه حیلوله نم طلب نیست. روشن شد آقا؟ این یک نکته رو خوب دقت بکنید، یکی از عجایب کارها گاهی اینطوریه، اهل سنت این حدیث رو آوردن، تصادفاً اهل سنت در بدل حیلوله به این تمسک نکردن، علمای متأخر چیه؟ به حدیث علالیت تمسک کردن، این هم خیلی تعجب آوره، چون در شیعه که خود حدیث نیامده، سابقه های حدیثی در کلمات محدثین مثل صدوق نداره و شیخ طوسی منفرده اولین نفر آورده، این شرح حالش و تاریخش واضحه، هیچ ابهامی در این جد وجود نداره. و از حال کل آیان در این بدل حیلوله که از اهل سنت گرفتن، اهل سنت اصلا بدل حیلوله رو با علالیت ثابت نکنه، خیلی میگم چیز غریبیه، اون اهل سنت حدیث آوردن با اون ثابت نکردن، چرا؟ چون اصولا اهل سنت زمان رو در باب طلب اصلا با علالیت ثابت نکردن، اینجا که بدل حیلوله از عذف از طلبه، اصلا من چون سابقا نقل کردم امروز هم باز به مغنی مرا ایشون هم دیدم همین کاری میکنه، ایشون میگه در باب قصف یه چه بارد دوله این وقت میگه علالیت و اما اگر طلب شد و من اعتدا علیکم فعتدا علیه به مثل من اعتدا علیه، و اون حدیثی که راجع به اون قصه به اصطلاح آیشه هست تو که انعان مثل که شکوند به اصطلاح ظرف اون به اصطلاح حبوش با علم و فارسی دوان صرف اون زن دیگه پیغمبر رو امامون دیگه شکوند پیغمبر رو انعان مثل حاضر انعان و تعامون، اینا به این تمسک کرده، اصلا در باب زمان به علریت تمسک نکردن که تو زمان بدل حیلوله بشه، خیلی عجیبه ها، حدیث رو اونا آوردن ما اصلا نداریم، اونا اصلا در باب زمان چون علالیت ما اخذه به این خارجی زدن تصویه گرفتن، این تصویه رو دستشه، اما اگر تلف شد دیگه تصویه نیست که رو دستش باشه، اگر بخوایم بگیم باید تکلیف بیاد که بدلش بده، اگر مثلش هست مثلش و الا قیمت، ولی تصویه نیست، اونا علالیت رو اینجور معنا کردن، تسبیحی که گرفتی رو دستت تا پرداخت بکنه، طلب شد تموم شد دیگه، رو دستت نیست دیگه، طلب شد دیگه، معنا داره که رو دستت باشه، علمای شیعه آمدن گفتن نه، اگر رو دستته نگفت با طلب تمام شد، گفت با ادا تمام شد، چون ادا نکردی هنوز رو دستته، لیکن چون خود تسبیح نیست بدلش رو دسته، فقط کردید اونا حدیث علالیت رو علمای شیعه در باب زمان آوردن، اهل سنت اصولا در باب زمان نیوردن، در باب تلف چی برسه به مسئله حیلوله، خب به طریق اولا ندارن، اونجا مسئله که دارن در این است که ادله دیگه آمده مثل من اعتدا علیکم، یا مثلا قصه انا، یا مثلا همون قصه به اصطلاح کسی که یک حسه از عبد داشته باشه حسه خودش رو آزاد کنه، بقیه را هم به قیمت عدل بخره آزاد کنه، به قیمت اونجا طلب، یعنی ضامن اونهاست به قیمت، اینا هم اونجا دارن. اونا تمسک کردن برای زمان به اون، چه برسه به بدل حیلوله. و انصافا هم عرض کردیم اگر ما باشیم، چون دیگه حالا میخواییم جمع‌بندی بکنیم، تقریب علالیت به بدل حیلوله خیلی مشکله. به چه تقریبی ما بگیم علالیت شامل بدل حیلوله میشه؟ شاید بهترین تقریبش همون باشه که مرحوم ناینی گفته باشه، شاید به نظر من، یعنی هرچی فکر کردم، چون ایشون میگه علالیت ما اخذت. خوب دقت بکنید، شما فرض کنید به این که مثلا اسبی کسی رو گرفتیم، من با مثال ما هم بگیم، این علالیت، این معنای استعاره و کنایه است، یعنی اسب رو دست من نیومده، این اسب رو دست منه تا وقتی که ادا بشه. اون وقت این ما اخرت، این ما چیه؟ چون موصول دیگه، میاد بگه ما بیایم این موصول حساب بکنیم، این موصول شامل چه چیزهاییست. مرحوم ناهی تصویرش اینجوریه، یک خود اصل، ما اخرتن ما یعنی خود اصل، دو مالیت اصل، ما اخرت موصول اون چه گرفته، دو مالیت اصل، این مالیتی که اصل که اگر تلف شد مالیتش مراعات بشه، اگر تلف شد وقت جای مالیت میشه، سه منافع اصل، اگر فرض خوب دقت کنه این اصل برای منافعی بوده در طی 5 روزی که دست من بوده، باید منافع اصلم به ایشون بدن، چهار قیمت اصل، اگر قیمت اصل بالا پایین رفته این رو ببینیم مؤاخذه، اینا هم هنوز باز بمانه، 5 سلطنت بر اصل. دقت کنید وقت در بدل حیلوله سلطن از بین رفته، روشن شد؟ در بدل حیلوله نه صحبت عینه، نه صحبت منافعه، نه صحبت قیمته، نه صحبت مالیته، چون اصل موجوده الان، فقط در دسترس نیست، دوره. پس بنابراین در باب اصل اون چی که از بین رفته در روشن شد سلطنته. بگیم ما اخذت شامل تمام اینا میشه،
مالیت هم از بین رفته، مالیت که
سرجاشه، یعنی مالیت محفوظه، نه از بین رفته، بله محفوظه، چون این محفوظه، حتی این محفوظه، مالیت به طریق اولا محفوظه.
منافع
چیست؟ منافع هم از ها، ایشون میگه ما علالیت رو به همه بزنیم، لیکن انصافا معنایی که ایشون گفته درسته، یعنی لطیفه، اما باطله، سلطنت توش در نمیاد، این سلطنتی اصلا اون معانی که اهل سنت ما اخذت فقط به این زدن، منو شد بغن بعیدی از بین ما و اونها، از این 5 تا معنایی که الان من برای شما عرض کردم فقط به این زدن، لذا مالیت هم نفهمیدن، زمان هم نفهمیدن، ضامن بودن هم نفهمیدن، روشن شد؟ اما متعارف بین اصحاب ما زدن به عین و منافع، ادعیشون هم به مسئله اسمش زدن به عین و مالیت، منظر اگر به عین و مالیت زدیم زمان توش در میاد، ادعیشون هم به منافع زدن اما قیمت رو قبول نکردن. این سلطنت هم که ایشان گفت انصافا خیلی بعیده، انصافا بد حرفی نیست، قشنگ ظاهرش، اما درست نیست، باطله، حرف ظاهرش قشنگه که ما اخذت شامل سلطنت هم بشه، یعنی من وقتی این رو گرفتم سلطنت رو هم گرفتم، این رو گرفتم، مالیت رو گرفتم، منافع گرفتم، این ما کنایه از تمام اینا باشه، ما اخذت دست تمام اینا رو گرفته. من نیدم این تقریب ناین رو جدیت تا خویم نه نکرد، انصافا تقریب قشنگ گرده، زارش قشنگ گرده، اما اثبات نمیشه کرد، اثبات این معنا از ما اخذن. پس بنابراین
انتظاری از اونه نمیشه، انتظاری از همون صفت دیگه
بعیده،
انتظاری از من المناقه
نه، ما کنایه از امر انتظایی باشه، یعنی سلطنت رو هم گرفتی زامنی، ببینید سلطنت رو هم گرفتی زامنی، ذهن نمیاد، یعنی انصافا
سلطنت ممتاز آمدن فایده بلا سلطنت بلا،
نه سلطنت در مقابل اون گره، در مقابل منفعت گره، سلطنت در مقابل منفعت، خوب منفعت میشه دیگه، از انتظارش منشأ انتظار وجود داره دیگه، احتیاج به انتظار نداره.
اگه این ثابت شد اونا به طریق اولا ثابت ما بر اینی که مال من ملکی،
دلیل بر این مطلب این است که این مطلب اجتهادی، چون اهل سنت فقط این قائل هم نارم قائل نیستن، اهل سنت قائل نیستن.
به عرف که رجوع کنیم، حدیث که نیست، به عرف رجوع کنیم چیکار کنیم؟
عرف در این مطلب فرض کن دیگه سلطنت رو چیزی نمیبینه که در مقابلش چیز قرار بده. برفرض هم اگر سلطنت رفت، میگه به مقدار سلطنت، به مقدار اینکه اون تمکن نداره، اما این تو بیا قیمت اون رو کامل به من بده، این را باز عرف نمیفهمه.
منافع نباشه چیکار کنه؟ بس
منافع میدونم، انتفاع نمیتونه بره، اما این خودش یا سلطنت یا انتفاع اسمش، انتفاع هم میشه گذاشت.
کاری کردی که من
علی ای حاله مضافن به این که اول عرض کردم، ما چون در هر روایتی مثل این قبیل یک ثبوت، دو معنا، سه حدود، اینا رو گفتیم باید از اهل بیت بگیریم. این هر سه الان مثلا حدود علیت شامل سلطنت میشه یا نمیشه؟
وقتی
اصل ثبوتش نبود دیگه اون معناش هم مطرح نیست، اون دومیش هم مطرح نیست. و انصافا فهمی رو که ایشون کرده که از علیت در بیاریم، اما عرض کردم اهل سنت که اصلا زمان رو از علیت در نوردن، نه اینکه سلطنت، اصل مالیت رو از علیت نگرفتن، گفتن ظاهر علیت ما اخذت یک نوع معنای مجازی. شما شطور کسی رو غصب کردی، این شطور رو دست توست، تا وقتی پرداخت نکردی شطور رو دست داده، این معنی حدیث اینه دیگه. ما اخذت یعنی اون شطوری که گرفته، خانه رو غصب کردی، این خانه رو دست توست،
یعنی فقط حکم تکلیفی،
اونا فقط حکم تکلیفی در آوردن، وجوب رد، حکم وضعی، اصلا مالیت رو هم نگرفتن. حالا عرض کردیم انصافا خیلی این معنی رو اگه بعید بدونیم، اگر چین لفظی ثابت بود بعید نیست مالیت هم در بیان، چون غایت رو زده به ادا، تا ادا نشده، ببین تا ادا نشده، این غایت در طلب هم موجوده، نکته رو دقت کردیم، میگه تا ادا نکردی هنوز رو دستته، تصور کنیم حالا طلب شد، چون ادا که امکان نداره، میگه هنوز رو دستته، بعیده در این مقام باشه که از رو دست اصلا دیگه برداشته نمیشه، ظاهرا قابل رفع از رو دست این نیست که میشه بمونه، لکن اونی که سببشه اداه، وقت بعید نیست که بگیم مالیتش منتقل میشه، یعنی بعد از این مالیت، این رو انصافا گفتیم میشه اثبات کرد. منافع هم به سختی خیلی روشن نیست، اما این مسئله قیمت رو هم که آقایون قبول نکردن، سلطنت یا انتفاع رو، چون یکی منافعه یکی انتفاعه، حالا ایشون تعبیر به سلطنت کرده، شما تعبیر به انتفاع بکنید، انتفاع رو هم مشکل. پس این دلیل علیت که مرحوم نائینی فرمودن به این تقریب، انصافا تقریبش خیلی مشکله.
استاد ببخشید، الان تنظیری که میشه از اون روایت ها که در مورد عرض بود اینجا کرد، اوقلاش اینجوریه که اگه فرض کن یکی حالا پسر من رو بگیره گروگان، میگه روی بچه هست ها، یا حالا عبد رو در نظر بگیره، عبد من رو بگیره گروگان بگیره،
مثال فرق کرده که عبد پسر ملک نیستونی که
نه، حالا عبد بگیم که فضای صدور فضای روایت هم داشته باشه، عبد من رو بگیره بگه هستش، خب این میگن گروگان الان بعد بازداشتش میکنن، به چه دلیل؟ به همین که
اون به خاطر حکم تکلیفی، چون قصد خودشون که تکلیفی داره،
بازداشتش میکنن، نه حکم تکلیفی، فقط جزایی هم از بازداشتش میکنن، زندان میکنن تا اون بیار عبد من رو، یا اگه گرفته شلیک کنن،
نه حبس ممکنه حتی عبدم بیاره، پس کنید 6 ماه برش حبس بردن، پس رم پس میان پر. اون بازداشت حکم تکلیفی است، عرض کردم احکام جزایی تابع، یعنی تابع، اصلا بعضی ها تعریف حکم میده، هر چی که هر امر انشایی که تابع، یعنی هر امر انشایی که موضوع احکام جزایی باشه، اون به حساب حکم تکلیفی است یا حکم مولوی است، اون چون خود قصد حرمت هم داره، غیر از جهت
گروگانگیری این موجوده دیگه، این موجوده، فقط تسلط من بر عبد، بچه، ماشین، هر چیزی وجود نداره، همینه. اوغلا میگم که نباید،
ببینید همین که مرونه دیروز گفت که این بدله، حالا اگر این آقا 10 روز این عبد نگه داشت، بهش میگن چون 10 روز سلطنت از بین بردی برای تسلط غیر از منافع، برای اینکه 10 روز هم ایشون سلطنت نداشته پولی باید از بگیریم، میگیره ازش نه دیگه، شوخی اینا.
هر چیز باشه که چرا حال صاحب ملک چی میشه این
وسط؟ چرا
در حقوقی اگه فقط مسئله حکم تکلیفی باشه، خب این وسط شر چه مراعاتی به حال
عرض کردم دیروز، من عرض کردم انصافش اگر ما باشیم و عنوان علالیت اگر ما باشیم، این به حکم وضعی اشبهه، به زمان اشبهه تصادفا. من اخذ عصا اخی المؤمن فلیرد، اینم در اهل سنت، این به حکم تکلیفی اشبهه، این به حکم مولوی اشبهه. انصافا این بحثی رو که اهل سنت گفتن که از این روایت وجوب رد در میاد اذا کانت العین موجوده، انصافا خلاف ظاهره، نمیشه قبول، حرف اونها قابل قبول نیست. تعبیر دیگه داریم، ببینید علالیت به حکم وضعی بهتر، میگه رو دستت، رو دست به حکم وضعی میخوره، خب هم میگه فلیه رو ردش بکن، این به حکم تکلیفی میخوره. انصافا یکیش به حکم تکلیفی بیشتر اشبه، یکیش هم به حکم وضعی. اگر بخواهیم به ارتکازات عرفی خودمون مراجعه کنیم، انصافا این دو تا تعبیر با هم دیگه فهم میکنیم.
حاجا وجوب ردش هم خیلی حد اقلیه،
یه دست من و شما نیست که حد اقلیزونه که پیغمبر فرموده با انجام بدید. یه دفعه فرمودن فلیه رو، الفلیه رو ازش وجوب رد در میاد، یه دفعه میگه رو دستته، این حکم وضعی در میاد، یه دفعه میگه زندان داری، این حکم تکلیفی در، هر کدوم حساب خاص خودش داره.
اون که معلوم بود اگه نمیگفتنم، خب اوغلا میگفتن که باید مال دیگر رو برگرد.
پس هیچی، اگر این بود که به اصطلاح چیز میشه. اولا اینجا نکته تعبدش اینه که میگه حتی تعدیه ها وقتی این از توی زمان هم در میارن، از توی زمان در میارن، زمان منافع در میارن، زمان بدل حیلوی در میارن، خیلی چیز هم توش در خوردن، اینا عرفی نیست و نیست اقلایی باشه. نکته چهارم، تا اینجا سه تا دلیل عرض کردم، نکته چهارم الناس مسلط، اینم در اهل سنت نیامده، البته عرض کردم در شرح حدیث در اهل سنتی که از تابعین، حالا اسمش هم تو ذهنم نیست، گفته این کلام مال اونه، فکرم نمی کنم مال اونم باشه، ظاهرا کلام از قوانین مثل روم باستان. چند بار عرض کردم روایاتی که تعبیرش ناس و الناس مسلطون رو نمیدونم اقرار و عقلا اینا اصلا بعید نیست قانون نباشه، من حاضر ملک و اینا اصلا قانون شرعی، روایت شرعی نیست، این بر اثر ارتباط تمدن ها و فرهنگ ها، مخصوصا خود کوفه، کوفه در این جهت مؤثر بود در اول امر، بعدها شام مؤثر بود چون فرهنگ یونانی و رومی از شام منتقل شد، انتقالش از شام به دنیای اسلام شد و معروف هم نسبت داده شده به پسر معاویه ابن یزید، خالد ابن معاویه ابن یزید که او این کار رو انجام داده، انتقال فرهنگ یونانی به دنیای عرب. حالا به هر حال وارد این
در مولی ما با همچین روایتی باشه،
روایت نیست دیگه، واضحه
حالا روایت نه، همچین تعامل ما با این
اوغلای سوی مقدارش اوغلای است قبول داریم، بقیهش نه، دلیل لبی میشه نهایتش. این تمسک کردن به الناس مسلطون علی اموالهم که عرض کردم، در این الناس مسلطون تا اونجایی که من تو ذهنم از علامه شروع شده در کتابش و در تذکره، بعد جا داره لقولی که حالا یک علیه السلام یا صادم اضافه کردن، یک جا ظاهرا تو تذکره داره لقول نبی، همه جاش نداره لقولی، در عده اجا بعدم مرحوم ابن ابی جمهور احسایی رحمه الله در این کتاب اولی اینو به عنوان حدیث هم رسول الله نقل کرده، اصحابم به این کتاب ارجاع میدن اولی، خب این همه تاریخش واضحه، یعنی اصلا تصورش کافیست که ما تصدیق اون رو روشن بکنیم. مشکل اساسی در الناس مسلطون علی اموالهم این، حالا برفرض هم ثابت بشه، تسلط مردم بر مالشونه، آیا این تسلط معناش این است که میتونن جعل حکم هم بکنن مشرع بشه؟ این نکته اینه، انگشتر من گرفتن درست تو چاه، درست انگشتر موجوده، منم میبینم این آقا الان وسیله نیست که الان بتونه از اون چاه در بیاره، این همه واضحه، انگشتر هنوز ملک منه، به حیلولت از ملک من خارج نمیشه. عرض کردیم ابو حنیفه میگه به حیلولت از ملک تو خارج میشه، حیلولت مثل تلف گرفته، اگر حیلولت مثل تلف گرفتیم خب جای بحث نداره، انگشتر رو آره تلف کرد، تو چانه این تلف کرده، پولش میده، قیمتش میده، انگشتر هم ملک قاصد میشه. دقت کردی؟ اینا مشکل نداره، مشکل کجاست؟ پولش بده، انگشتر هم ملک مالک باشه. همین که ایش اول جامع قاصد شهید ثانی که این جمع بین عوض و معوض شد، چطور شد، چه کارش بکنیم؟ پس بنابراین این نکات رو ما قبول کردیم، الناس مسلطون علی اموالهم روایت نیست، قاعده عقلایی هست، قابل قبوله، جای مناقشه نداره. در سه اوزیقش طبعا بحث هست دیگه، نمیخوام بگیم بحث نیست، اما به هر حال اجمالا بر فرضم ثابت بشه تشریع در نمیاد توش، مشرع بودن در نمیاد. من مالک انگشتر هستم، بله تو تهش افتاده، به مجرد تعذر از ملک خارج نمیشه. من این چند روز پیشم عرض کردم، الان در بعضی از قوانین اینطور که سنحوری نوشته زارن، تو قانون مصر هم بود، شاید بعد برداشتن این رو، تو قانون مصر اول که اگر جهل به مالک پیدا کرد از ملک خارج میشه. در فقه ما جهالت از ملک خارج نمیکنه. شما یه چیزی تو بازار پیدا کردین، صاحبش نمیشناسین، صاحبش نشناختین، شما مالکش نمیشین. در قوانینی که ایشون از مصر نقل میکنه نوشته اگر چیزی پیدا کرد ببره مرکز پلیس، یعنی به پاسگاه بده، حالا یا اون وارد اموال پلیسش میکنه یا میفرسته به خزانه عمومی بیت المال به قول معروف. دقت کردین؟ اینو ما توضیح دادیم که از نظر ما جهالت خروج از ملک نمیاره، بلکه بالاتر، حتی اگر شارع یک نحو تصرفی رو اجازه داد، میگه ممکنه با این تصرف باز هم خروج از ملک نشه. میگه اگر شما مأیوس شدین صاحبشو پیدا کنین صدقه بدین، اگر صاحبش هم آمد گفت من قبول ندارم صدقه، به صاحبش برگردین. ببینید این ملکیت خصوصی تا کجا کشیده شده؟
فرض بلا حکومت نیست
آقا؟
مدخول در این ملا سلام بلا حکومت بوده، حکومت نبوده، حاکمیت نبوده، گفته صدقه بده.
خود امام داره میگه، امام که حاکمه، که بالاتر از حاکمه. وقتی امام، ببین قاعده کلی، وقتی قانون یک چیزی رو اجازه داد دیگه معناش نیست که دنباله داشته باشه. اصطلاحاً اذن شرعی داریم، اذن شخصی داریم. اگر شارع گفت صدقه بده تموم شده، قانون نمیخواد، دولت نمیخواد، صدقه تموم شده. اما میگه صدقه بده، بازم صاحبش اومد حق داره از تو پس بگیره. این اشعار به چیه؟ اشعار به اینی که اون صدقه به مجرد حکم تکلیفی بوده، حکم وضعی نبوده، از ملک خارج نشده. خوب دقت بکنه. نظیرش هم هست، شما فرضین گرسنه این شدیداً همسایتون غذایی داره، میتونین بخورین، قصد بخور، میتونین بخورین. مشهور بین علمای ما و اهل سنت، بین علمای ظاهر اجماعی باشه، ضامن هستیم. یعنی حکم تکلیفی، استقرار حکم تکلیفی رو برمی‌داره، ملکیت رو بر نمی‌داره.
پس امر به صدقه برای چیه؟ بگی آقا به ید امانی اینو نگه
در بعضم راز داره، نگه سبیل ماله که به این معنا بذار تو خونت باشه، تلفن شد شد
اعلام
بعد از نگه دار تو خونت باشه، تو خونه تلف شد شد، نشد نشد، تا صاحبش بیه نشدم شد، تلفم شد شد، اینم هست. چرا دقت بکنید، یکیش هم همین ما نحنفی، تعذر از ملک خارج نمی کنه. خوب دقت کردید، ملکیت خاص هنوز محفوظه، انگشتر شما ته چاه افتاده هنوز ملک شما هست، شما هم به مالتون مسلطین، اینم قبول. خوب دقت کنید، این تسلط شما به مال میتونید زمان شرعی درست کنه. بس اینجا هست، این که میگن مشرع نیست، مراد اینه. شما با این تز، چون من مسلطم به مال، شما به مالت مسلطی، نه اینکه جعل حکم شرعی بکنی. من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، اونی که شارع قرار داد روی اطلافه، اطلاف موجب زمانه، شما میخواید تعذر رو موجب زمان قرار بدی، این جعله. این که میگن مثلا لا ضرر مشرع نیست، الناس مسلط و مشرع نیست، المؤمنون عند شروط مشرع، مراد اینه شما نمیتوانید با الناس مسلطون، خوب دقت کنید، شما تسلط به مال دارین، نمیتونید جعل شرعی بکنید. جعل شرعی رو اطلاف رفته، من اطلاف مال غیر، اینجا اطلاف نیست، تعذره. این نکات فنی در خیلی قوانین کارگوش هست، این نکته بسیار از مهمی است. خود ملکیت فردی رو تا کجا قائل بشیم؟
این تلف
و زومراتب میتونیم؟ این تلف نیست اصلا، این تعذر، این مرتبه بین تمکن و بین تلفه.
تو چاه بیفته انصافا فرق میکنه تا توی دریا بیفته.
خب اون تلفه، اون رو عرض کردیم، غرق اینا رو بطه غرق هم مردن تو همین بلو لحیل، اون گفتیم خلاف ظاهره. حتی اباقه عبد، اباقه عبد هم احتمال، چون بالاخره میرفتن عبد اگه فرار بود پیداش میکردن، به یک نحوی پیداش میکنه. حالا اباقه عبد قبول بکنه، اون تو چاه افتادن قبول نمیشه کرد. کتاب شما رو دزدیدن، این گفتن بدل هیروین هم نمیشه قبول کرد. کی گفت این اصلا موجود الان با استصحاب؟ اینا با استصحاب نمیشه این کار رو انجام داد. روشن شد آقا چی میخوام بگم؟ پس الناس مسلطون علی اموالهم هم مشکل داره، انصافا مشکل داره. مضافا نکته فنیش این خیلی نکته اساسی، بله اینو ما قبول کردیم، ادهی در مثلا دنیای آزاد مثل الناس مسلطون رو میگیرن، حتی به تشریع میرسونن جعل بکنه خودش درست بکنه، مثلا یک چهار نوع بی درست بکنه، این نوع پنجم خودش، مال خودم میخوام اینجوری بفروشم، مال خودم میخوام نوع شیشم هفتم هشتم خودش درست بکنه. خب این ناس مسلطون علی اموالهم مضافن که ثابت نیست، انصافا این معنا در فقه اسلامی مورد قبول نشده، واقع نشده که شخص بتونه به خاطر تسلط به مال یک چیزی به قرار بده، این مورد قبول نشده. این هم مورد انداز مالکیت خصوصی
خیلی فرمایید که ناس مسلطون علی اموالهم لا احکام اموالهم،
بله همین این مشرع نیست. احکام هم یعنی بگه شارع این کار قرار داده، من که این قرار دادم پس این میشه حکم شرعی، این نمیشه این کار کرد. بحث دیگه
مالکیت خصوصی چیه که اینقدر محترم چه
مال نمیشه دیگه، همین بحث لغته رو گفتیم، اینجا رو داریم میگیم. خب میگه اینقدر این محترمه که میتونه ازش بدل مطالبه کنه، این جز احترام مالکیت خصوصی چیز در نمیاد اسمش. بحث دیگه بحث لازرره، چون داریم جمع میکنیم. یک مشکل لازرر همینه، به عینه همینه که مشرع باشه. آقای خویی و ناینی و دیگران اشکال کردن که لازرر این نوشتن، لازرر ما قبول کردیم چون روایت عن رسول الله و عن الامام و سندش هم معتبره، لازرر قبول کردیم. مشرع بودنش هم به این معنا قبول کردیم که برای رفع ضرر میتونه شریعت مقدسه تدارک بکنه، یعنی لسانش لسان اثبات، لسان نفی نیست. این توضیحاتش گذشت دیگه. بله لازرر رو قبول کردیم در حد به حساب واقع خارجی، نه احکام کلی. در جایی که قواعد اقتضا میکنه مثلا جوری حکم بشه و این معدی به ضرر و مضار میشه، عرض کردیم به احتمال بسیار قوی لازرر یعنی قبول ضرر نکن. این که نوشتن اسم مصدر از باب تفعل، چون تضرر یعنی قبول ضرر، لازرار مصدر دوم باب مفاعل است، الحاق ضرر به دیگری نکن. این که عده نوشتن تکرار فلان، این خلاف ظاهره. یا عده نوشتن لازرار این ضرر به کسی نرسون، لازرار مثلا تأکیده، نه اینم خلاف ظاهر. لازرار معنی ضرر نرسون نیست، لازرر به معنای این که قبول، یعنی اون انصاری که با اون مرد اختلاف داشت کنام پیغمبر میخواد بفهمن نه این انصاری باید قبول ضرر بکنه، نه تو که میای وارد خونش میشی الحاق ضرر بکنی. این یک معنای لطیفیه، هم تضرر رو برمیداره یعنی قبول ضرر، هم اضرار رو برمیداره.
گفتن لاش نهی نیست
دایی، بله مرحوم شیخ شری گفته نهی، نه نفیه، واضحه نفی، لغت عرب واضحه. الا یا حاله اون چه که الان به ذهن این حقیر میرسه، انصافا برای تمسک به لازرر خوبه. این هم که مرحوم سری یزدی آخرش یه حرف میزه، لکه این راهی رو که ما رفتیم در لازرر نمیره. یعنی به هر حال مادام مالک سلطنت بر مالش نداره و این شخص سبب این کار شده، این رو باید جبران کنه. این هست، این نمیشه این کار کرد، تلف نشده. مگر زمان قصیر باشه، میگه آقا میرم مثلا میرم 10 دقیقه دیگه آتشین شده، خبر رو که میدی انگشتر در میاد، میگه نه این 10 دقیقه هم صبر نکنم بدلش، این دیگه عرفی نیست انصافا، میگه 10 دقیقه هم صبر نمیکنم شما بدل انگشتر بده، این دیگه عرفی نیست انصافا. انصاف قصه اگر ما باشیم برای بدل هیلوله در بعضی از صور در جایی که باز هم ضرر برای قاصد نباشه، این دیگه موارد حساب میشه. اگر خودشون تونستن اختلاف حل کنن کردن، به الا برمیگرده به قضا بر. این راجع به بقول مرحوم شیخ راجع به احکام مقبوض بقیه دفاصل که احکام دیگه هم داره بقیهش بعد میگیم،
یعنی بر اساس لازرر
میشه کاری کرد،
سلطنت رو
بله میشه جبران کرد. بله بنام البته به صاحب خوینا قبول ندارن چون اونا جبران قبول نمی کنن. اما به ذهن ما مشکل ندارن.
خب نه باید چی کار کنن این وسط
دیگه؟ حالا یا بهش اجاره بده یا مبلغی بده یا مثلا به اصطلاح میگه صبر میکنم یا یک عقدی باش بنده میفروشمش به تو، مثلا عقدی بشه بنده. این رو به این صورت یک نحوی باید جبران بشه، جبران این ضرر بشه. به هر حال سلطنت او از ما، از اسم خودش سلطنت داره. یا بگه مثلا روزی اینقدر به من بده تا در بیاری اسم رو بیاری، الی آخری. راه‌های متعددی که هست. اگر خودشون فقط غالبا میگن یورج علل حاکم، اگر خودشون بتونن حل بکنن بکنن، به الا بعد یورج علل حاکم.
این بحث خسارت میشه،
مالکیتشون مشکلی میشه. نه بحث خسارت نیست، بحث جبرانه.
قرامت فرد چیه؟
برای همین این چه که ممکنه بگه آقا شما به من قرامت بده، من پول اسب میگیرم تا وقتی وردی برش میگیرم، اینم میشه. همینجوری که مرحوم شهید سانی گفت ملک متزلزل باشه، مطالبه کل قیمت هم در بعضی از فروزش اشکال نداره. للمالک مطالبت و زامن، للمالک مطالبت و خاص، نه اینکه راه اینه. این هم مرحوم شیخ هم چند بار گفت این مطلب، فرق بین اطلاق و بین تعذر اینه که در اطلاق منتقل میشه قیمت بود، در تعذر ممکنه سبب بکنه. این رو ما توسعه بیشتری دیدیم هر طوری که مرحوم شیخ بود. این هم راجع به این قسم. بعد مرحوم شیخ وارد بحث شروط متعاقده این میشه که شرط اولش هم بلوغه. البته مرحوم شیخ قدس الله نفسه اینجا خیلی اخذارت داره مثل همه جای دیگه، اما اینجا چون با یه مشکلی روبرو شده که ظواهر کلمات که عقد سبی باطله، از اون برم خب این بچه ها میرن نان میخرن، پنیر میخرن، اینجور چیزا انجام میدن. این سیره عملی رو هم با ایشون مشکل دیده. بعدم این که حدیثی صریح باشه در این که معاملاتش مطلقاً تا قبل از سن بلوغ حتی اگر ممیز باشه اون هم درست نیست، اون هم مشکل پیدا کرده. مضافاً به این که خب بعضی از اصحاب تمایل پیدا کردن در مثل محقرات اشکال نداره، این از ابو حنیفه هم نقل شده. بعضی ها مایل شدن که عقد رو بچه نگه، بچه وسیله و آلت باشه. مثلا فرض کنیم به این که وسیله باشه به پول شما رو بگیره بره تو دکان نانبایی بذاره یه دونه نان سنگک برداره، این فقط وسیله است و این وسیله لازم نیست که بالغ باشه، اصلا لازم نیست انسان باشه، دستگاه باشه، دستگاه برسونه. الا ایا حالن اینجا مرحوم شیخ خیلی اخذارت داره و انصافا هم بحث لطیفی است، میگم خیلی شیخ اخذارت کرده. من حالا فعلا اول یه دورنمای بحث رو مطرح کنیم. طبعا در اینجا حدیث یعنی کار معروف رو همون حدیث رفع قلمه، رفع القلم عن السبی. و مرحوم استاد علا ما فی المحاضرات نمیدونم، بعید میدونم، فکر میکنم بعدها دیدم مطلب ایشان را، یادم نمیاد تو هشت کجا بود دیدم. علی حال ظاهر این کتاب محاضرات حدیث رفع قلم رو قبول کردن رو پرده. با اینکه این حدیث خیلی ضعیفه.
در حج که عبادت چیه؟
میدونم به این مناسبت که نداره، مثلا یا صوم بوده که نداره چون تمسک شده. ایشون حدیث رفع قلم اینجا ظاهرا قبول کردن، ظاهرا مناقشه سندی نکردن. عادتا ایشون مناقشه سندی میکنن و این حدیث با اینکه خیلی مشهور شد در این چاپی که شده در این کتاب به اصطلاح مکاسب دیگه، روز مکاسب نیومده شد دیگه، هم خیلی دسته روزی روایاتی که بهش تمسک شد، تمسک بعد برگردیم عبارت مکاسب بود. در این عبارتی که در مکاسب آورده در این شرح در حاشیه از کتاب اوال لالی نقل کرد، نه این حدیث در ارشاد شیخ مفید هم هست، یعنی در مصادر قدیم ما هست. این حدیث اینطور نیست حالا مال علامه متأخر باشه، در مصادر قدیم ما هم حدیث رفع قلم موجوده. و من یه دفعه عرض کردم در بحث حدیث رفع برات عرض کردم، ما یکی از راهایی که داریم یک فرهنگ سازی یعنی فضا سازیه. مثلا کلمه رفعه در مجموعه روایات به چه معنی به کار برده شده؟ ما گفتیم خب بگردیم شواهد دیم، خیلی دو تا حدیث توش رفعه داره، یکی رفعه القلم یکی رفعه الامتی، هر دو هم محل کلام، هر دو هم محل بحثه. دیدیم یک چیز خارجی قوی نداریم که بخواییم باش اون این مشکل حلش بکنیم، مشکل خودش یکی رفعه القلم داریم یکی رفعه الامتی داریم، هر دو هم محل کلامه. یعنی یکی یک قرینه خارجی مثلا مجموعه 10 تا 20 تا استعمال داشته باشیم که با اونها بخوایم مشکل حل بکنیم. البته آقای خویی ننوشتن و مشکل سندی هم داره، این روایت الان در کتب قبلی ما سند نداره. قدیمترین مصدری که ما دیدیم کتاب میگم چون آقای خویی بحث نکردن دیگران بحث نکردن شیخ هم تصویم بحث نکردن کتاب مرحوم شیخ مفید الارشاده و یه توضیحاتی هم راجع به خود کتاب و تألیف کتاب و خصوصیات او عرض کردن که حالا فرنجاش اینجا نیست. علی حالا شیخ مفید هم با این عنوان ربط العامت و الخاصه تعبیری که ایشان داره اینه. حالا عامه کجاست خاصه کجاست حالا شاید اون مصادر از بین رفته. علی حالا این که عمر امر به رجم مجنونته بعد امیر و مهم اما سمید اما علم تن رسول الله قال رو پر القلم عن سبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی استقرار. به این عنوان نقل شده، یعنی حدیث رفع قلم به این عنوان در مصادر ما آمده. مصادر قدیمی ما مثل کافی و فقیه و تحصیب اینو در جیش خود نیامده، در مصادر حدیثی ما با سند نیامده. این در این کتاب از اوال لعالی نقل کرده. بله تو اوالی موجوده اما قبل از اوالی در قرن اوال قرن دهم مرحوم شیخ مفید در ارشاد در قرن پنجم اواخر پنجم و اوال چهارم و پنجم مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل کرده. لیکن خب اونم یک سند مجهولیه، به هر حال سندی به اون عنوان نداره. اون وقت یه بحث دیگه بود که ما مطرح کردیم، حالا اجمالش عرض می‌کنیم. ما احتمال دادیم که اصولا این حدیث شکلش هم با زمین رو فرقه مثلا الناس مسلطون می‌کنه، احتمالا یه مضمونی است که بعدها جعل شده اصلا رفع قلم و از این که مثلا در اسانید ما نیامده، در کتب ما نیامده و اولین کسی که تقریبا داریم با سند میشه ازش نقل کردن در دو تا نه در سه تا حدیثی در قرآن اسناد مرحوم همیری داره. مرحوم شیخ انصاری هم این حدیث در اسناد نقل میکنه. آی خویی هم داره، البته نوشته خبر البختری، ابوالبختری اشتباه انجام کرد. خبر ابوالبختری است که در مجنون و در صبیه به نظرم نائم توش نداره، آخرش داره به قدر رفع القلم و عنهما، این آخرش داره. و چون این شخص معروف هستن بین اهل سنت به جعل و کذب، حتی گفته شده اکذب البریه، حتی گفتن که شبها بیدار خواب، چون سابقا شب بیدار بودن سخت و چراغ میخواست که چراغ باشه، شبها بیدار می از هر و لیل فی وضع الاحادیث، اصلا شبها و چون مرد ملایی هم بود، قاضی مدینه بود، از قریش هم بود، قاضی مدینه بود، بعدم هارون اردش کرد قاضی، تقریبا مثلا قاضی القضات، تقریبا قاضی شرقیه بغداد یا غربیه بغداد رو یادم رفته، چون بغداد دو طرف رودخونه بود دیگه، شرقی و غربی. از این که یکی از قضات بسیار مهم دستگاه بنی عباسه و مخصوصا گفته شده، نمیدونم واقعیتش چیه، امام صادق هم با مادر ایشون ازدواج کرده، ایشون یک مجموعه احادیثی رو به امام صادق عن ابی عن ابی عن علی عن رسول الله نسبت داده. اصلا این کتاب بین اهل سنت هم هست و متاسفانه این کتاب در قم آمد و به صورت تقریبا شاید کاملش، چون نمیدونم الان چه مقدارش، توسط مرحوم همیری در قرب الاسناد آورده مرحوم همیری. حالا آیا همه کتاب ابوالبختری است؟ اینم الان در قرب الاسناد جای دیگه نیامده. یک تک و تو که از احادیث ابوالبختری تو کافی هم هست، فراموش نکنید، خیال نکنید موقع توجیه وهب ابن وهب القرشی قاضی. و من احتمال میدم اصلا کلمه رفع قلم رو، چون این قاضی هم بوده و با دستگاه های مثلا حقوقی آشنا بوده، این جعل به این میخوره، اصلا اصل جعل این حدیث بعید نیست به این بخوره. از در حدیثی چون دو تا اشتباه نشه میخونیم، مرحوم شیخ این حدیث ابوالبختری در وسط های بحث آورده، این دو تا حدیث رو اگر با هم دیگه قرار میدادن و حال ابوالبختری میدونستن، به نظر ریشه های بعض حدیث روشن میشه. به احتمالی که من خودم میدم از نیمه دوم قرن دوم این حدیث جعل شده. این همچه حدیثی ما با عنوان رفع قلم و زعل قلم و فعل قلم نداریم. این راجع به سندش و تاریخش بقیهش فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.